أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این بود که آیا ما میتونیم به یه محابات بکنیم یا صلح و اجاره محابات بکنیم و در ضمن اون شرط قرض بکنیم، این مسئله نمیشه. عرض کردیم دو تا نظر کلی وجود داره، عده‌ای از آقایون معتقدن که این شدنی نیست، عده‌ای از آقایون معتقدن که شدنی است. ادله اونهایی که قائل به معنی بودن رو تقریبا دیروز مطرح کردیم. عمده ترین دلیل دو تا روایت بود، یکی صحیح محمد ابن قیس بود، یکی روایت یعقوب ابن شعیب بود، و چه استدلال به اونها رو مطرح کردیم. اما در برابر عده ای از آقایون قائل به جوازن، آنی که قائل به جوازن به چند گروه دلیل استدلال میکنن که یک گروه از ادله اونها روایاتیست که بخشش در باب بیع اینه است، بخشش هم در همین وسائل جلد 18 صفحه 55، که حالا من یکی از این روایات رو میخونم بعد به سایر گروه های روایات هم میپردازم. پس دوباره عرض میکنم بحث ما در اینه که بیع یا اجاره یا صلح یا هر عقد دیگری رو به صورت محابات انجام بدیم و در ضمنش شرط کنیم که شما به ما قرض بدیم. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ خب روایتی که میخوام خدمتون بخونم روایتی است که در همین باب 9 در اینجا اومده، روایت چهارم، روایت محمد ابن اسحاق ابن عماره، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن ابی عمر ان محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبا الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقولو اخرنی بها و انا اربهک فابی اوه جبتن تو قوم علیه به الف درهم به عشرت آلاف دراهم او قال به عشرین الف و او اخره بالمال قال لا بأسه. این روایتی است که از این جواز فهمیده میشه، یعنی یک بیع محاباتی. بیع محاباتی یعنی یه چیزی که 1000 درهم میارزیده 10000 درهم یا 20000 درهم این آقا فروخته در برابر این که بابت قرض اون مهلت داده. حالا ما به دلالت حدیث میپردازیم. اجازه بدید اول سند حدیث رو بررسی کنیم تا بعد به دلالت حدیث بپردازیم. تمام افرادی که در اسناد این روایت هستن توثیق دارن، الا این که در ارتباط با محمد ابن اسحاق ابن عمار سیرفی، با وجودی که نجاشی میگه ثقتون عینون، تعبیر نجاشی از محمد ابن اسحاق اینه که ثقتون عینون روان ابو الحسن موسی علیه السلام له کتابون کثیر الروات یا کثیر الروایه، یعنی هم میگه ثقتون و هم میگه عینون. اما با این وجود علامه در خلاصه بعد از نقل کلام نجاشی میگه که این آقا واقفی است و من در ارتباط با روایات این آقا متوقفم، یعنی توثیق نمی کنم و اعتماد به روایات محمد ابن اسحاق ابن عمار نمی کنم. پس تأمل در ارتباط با کلام علامه در خلاصه است که علی رغم این که کلام نجاشی رو نقل می کنه که محمد ابن اسحاق ابن عمار ثقتون عینان، ولی میگه این واقفی است و من خلاصه در ارتباط با روایات ایشون متوقفم و یعنی مرتعید من نیست، به هر حال نمیتونم تایید کنم. این کلام علامه است در خلاصه. البته شیخ طوسی هم در رجال محمد ابن اسحاق ابن عمار رو میگه واقفیه، میگه این واقفی است. و عمده بحث وقف محمد ابن اسحاق ابن عمار از یک روایتی است که از اون روایت آقایون خواستن بگن محمد ابن اسحاق ابن عمار واقفیه. اون روایت هم روایتی است در عیون که در اون روایت این چنین اومده: حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق قال حدثنا محمد بن ابی عبدالله الکوفی قال حدثنی جریر بن حازم عن ابی مسروق قال دخل علی الرضا علیه السلام جماعتون من الواقفه فیهم علی بن ابی حمزت البطائنی و محمد بن اسحاق بن عمار و الحسین بن مهران و بقیه. این روایت آقای ابی مسروق میگه بر حضرت رضا علیه السلام گروهی از واقفه وارد شدن که فیهم در میان اون گروه علی بن ابی حمزه بطائنی بود و محمد بن اسحاق بن عمار بود و حسین بن مهران بود و داره این جماعت واقفی رو در اینجا توضیح میده که کیا بودن. عمده یه بحث واقفی بودن محمد ابن اسحاق برمیگرده به این روایت. گویا شیخم از همین روایت تعبیر کرده که محمد ابن اسحاق واقفی، علامه در خلاصه‌ام گفته این واقفیه و خلاصه به نقل صدوق اعتماد کردن و گفتن این واقفیه. نکنید اولا این روایت، روایت از امام نیست، ابی مسروق میگه اینو. پس اینکه بگیم روایتی از امامه که امام مثلا گفتن واقفی، یا آقایی به نام ابی مسروق میگه گروه از واقفه وارد شدن، جماعتی که فیهم اینها بودن. نکته دوم در این روایت عیون اینه که جریر ابن حازم که در سند همین روایت خودش مجهوله، یعنی باز اگر بگیم ابی مسروق هم مثلا در حکم تعریف و توضیح محمد ابن اسحاقه، ولی جریر ابن حازم که در سند روایت خودش مجهوله به این روایت نمیشه عمل کرد. پس اولا گفته امام نیست و حرف ابی مسروقه، و ثانیا خود جریر ابن حازم خودش مجهوله، پس این روایت خودش قابل اعتماد نیست، و ثالثا این روایت دلالت روشنی بر واقفی بودن محمد ابن اسحاق نداره، چون میگه که دخل علی الرضا جماعتون من الواقفه فیهم علی ابن ابی حمزت البطائنی. من الممکن این که عده از واقفه اومدن که در میان این واقفه علی ابن ابی حمزه و محمد ابن اسحاق هم بودن، یعنی نه اینکه اینا واقفی بودن، جماعتی از واقفه، یعنی این من المحتمله، یعنی نمیخوام بگیم 100% دلالت نداره، ولی دلالت روشنی بر واقفی بودن محمد ابن اسحاق نداره. از جای دیگه، نه علی ابن ابی حمزه بله، ولی حسین ابن مهران و اینها یکیشون دیگه هم محل خلافه. ولی اینکه دخل علی الرضا جماعتون من الواقفه فیهم، یه گروه از واقفه اومدن که در میان اونا علی ابن حمزه و اینا بودن، ولی علی ابن حمزه و اینها، حالا خصوص این روایت اینها از واقفه بودن یا نه اون بحث دیگه است و دلالت روشنی این متن نداره. حالا ما الان داریم در اصل واقفی بودن محمد ابن اسحاق تشکیک میکنیم و اینکه محمد ابن اسحاق واقفی باشه. من خواستم بگم عمده دلیلی که بر وقف محمد ابن اسحاق وجود داشت این روایت بود. این روایت هم به ادله‌ای که عرض کردم مخدوش، اصل واقفی بودن او معلوم نیست. من کلام شیخ در توصی و علامه در خلاصه رو گفتم که اونها نسبت واقفی میدن، ولی ظاهرا مدرک و مستندشون همین روایت، این روایت هم به این ادله مخدوش. خب پس اولا این که محمد ابن اسحاق سیرفی واقفی باشه این محل کلامه. اما خب مرحوم نجاشی گفته ثقتون عینون، حالا واقفی هم باشه که توثیق داره، میشه روایت موثقه، حالا صحیح نشه موثقه و موثقه قابل اعتماد دیگه. حالا ما اصرار داریم بگیم که این واقفی بودن محل تشکیکه، حالا فرض کنید ثابت بشه کلام شیخ و علامه، میشه واقفی ثقه، پس روایتش میشه موثقه. الا این که علامه در خلاصه گفت من نسبت ایشون آوردن فانا فی روایته من المتوقفین، این که آوردن کلام علامه در خلاصه است. نکنید بعد از اینکه محمد ابن اسحاق ابن عمار ابن حیان تقلبی بالغین المجمع سیرفی ثقتون عینون روا عن ابو الحسن موسی از حضرت کاظم نقل میکنه قاله النجاشی، حرف نجاشی بود، و قال ابو جعفر ابن بابوی مرحوم صدوق میگه انه واقفی، که همه از همین کلام صدوق گرفتن. بعد علامه میگه فانا فی روایتی من المتوقفین، من در روایت این آقا از متوقفینم. یعنی این تردید علامه در اعتبار این آقا، خب این سبب تردید میشه، علارغم این که نجاشی گفته ثقتون عینون. آقا میفرمان که یک مبنای علامه حلی، محقق حلی و شهیدین داشتن و اون این بوده که این آقایون غیر امامی رو اصلا فاسق میدونستن و به غیر امامی اعتماد نمی کردن و می گفتن اینها مشمول منطوق آیه نبن ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. نکنید شما این کلام از آقای خویی مکرر شنیدید که علامه اصالت العدالهی هست، ولی اصالت العدالهی که آقای خویی بهش استناد میکنن اینه که علامه اگه شک کرد که کسی امامیست یا غیر امامی، میگه امامیست. اما یه وجهه دیگه هم نظریه علامه داره و اون اینه که علامه به روایت غیر عدل امامی اخذ نمیکنه. میگن محقق حلی و شهیدین هم مبناشون اینه، چون معتقده که غیر امامی اصلا فاسقه و آیه نبع میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، خبر فاسق بی اعتباره، پس غیر امامی فاسق است، پس روایت او اعتبار نداره. و توقف علامه در ارتباط با این آقا علارغم این که نجاشی گفته ثقتون عینون، چون وقف این آقا ثابت شده به نقل صدوق، علامه گفته و انا فی روایتی من المتوقفین. چرا نگفته روایتشو من رد میکنم؟ خب نجاشی توصیقش کرده، ولی شیخ وقتی صدوق گفته که این واقفیست و علامه به غیر عدل امامی اخذ نمیکنه، میگه و انا فی روایتی من المتوقفین. پس تردید علامه نه در تحرج از کذبه، یعنی تردید نداره که آقا دروغگوی یا غیر دروغگو، چون نجاشی گفته ثقتون، ولی توقف علامه به خاطر اینه که واقفی بودن به ایشون نسبت داده شده و چون به هر حال صدوق و شیخ و اینا گفتن واقفیه، دیگه من به روایتش اعتماد نمی کنم. چون مبنام چیه؟ مبنام اینه که من فقط به روایت عدل امامی اخذ میکنم و غیر عدل امامی رو من معتقدم فاسق است و غیر قابل اعتماد نیست و به روایتش نمیشه اخذ کرد. چی میفهمم؟ آره، یعنی به خاطر این دیگه من خودم متوقفم. مبنای علامه هم همینه، یعنی من خواستم میگم اون اصالت العدالهی که علامه داره، علامه به هر حال مبناش اینه که باید عدل امامی باشه که ما به روایتش اخذ کنیم. احسنتم، حالا اینو عرض میکنم. خب این تا به اینجای قصه است. پس نکنید ما اصرار به این بحث وقف اینه که حتی بنابر مبنای علامه اگر مستند اون روایت باشه و اون روایت هم مشکلاتش همین باشه، دیگه توقف علامه هم بی وجهه، چون واقفی بودن این آقا اثبات نشد و انا فی روایتی من الواقفین هم متوقفین هم نباید مطرح باشه. نه قبول نداریم، یعنی متأخرین هم دیگه، متأخرین مبنانشون حدسیه. ولی چی میفهمید؟ نه یعنی اگر وقفش ثابت بشه دیگه ثقه نیست به نظر ما. وقفش ثابته یعنی فاسقه و منطوق آیه میگه اینجا کن فاسقون بنابراین فتبین رو باید کن. آره حالا توضیح میدم. بله مرحوم امام به همین کلام علامه اخذ کردن، ایشون هم گفتن من به این روایت اعتماد نمی کنم. در کتاب البیع گفتن که بله این محمد ابن اسحاق سیرفی و این، البته به دو دلیل ایشون گویا نظر دارن. دلیل اولش همینه که خلاصه علامه گفته من از متوقفینم و تردید کرده در وثاقت این آقا، ما هم به خاطر تردید این آقا عمل نمی کنیم. دلیل دومش هم عرض میکنم به خاطر اینکه آقا اصلا سیرفی بوده، صراف بوده و روایاتی رو به نفع خودش مطرح میکرده، مثل آقای چیز که میگن فلانی شغلش این بوده روایاتی که در خرید و فروش برده هست آقای صدر میگن، چون ایشون برده داری میکرده و خرید فروش برده میگرده، بعد روایات برده داری اینم از ایشون عموما نقل شده، میگه اعتبار نداره چون شغلش این بوده و به تناسب شغل. این آقا هم خلاصه سیرفی بوده و کارش از این خرید فروشای مثلا فرض کنید مشکوک بوده و بعد یک روایتی هم در این که اشکال نداره و میشه حیله زد و از این حرفا، به هر حال یه تعاملی هم بابت این دارن. حالا اونم عرض میکنم، یعنی به دو جهت گویا مرحوم امام در روایت این آقا تأمل داره و به این روایت اخذ نمی کنه. البته در دلالت هم مرحوم امام یه نکته میگن که الان مطرحش میکنه. حالا برگردیم به حرفمون. خلاصه این کلام علامه بود، پس نجاشی توصیح کرده شیخ گفته واقفیه، صدوق گفته واقفیه، علامه گفته که صدوق گفته واقفیه، منم متوقفین هستم. اما وقتی نجاشی میگه ثقتون عینون، بعضی از آقایون میفهمن ما به ثقتون اشکالی نداریم، ما به عینون اشکالی داریم. البته آقای شبیری زنجانی یه مبنایی داره، این مبنای آقای شبیری هم دقت کنین. حضرت آیت الله شبیری زنجانی معتقدن اصلا توثیق در کلام متقدمین ما و حتی نجاشی به معنای امامی بودنه. وقتی میگن ثقتون یعنی اینا عدل امامی هن. و غیر عدل امامی رو میگن متحرج از کذب است، این از دروغ پرهیز میکنه. ولی اگر کسی رو میگن ثقتون یعنی عدل امامی، این کلامی است که حضرت آیت الله شبیری دارن، یه مبنایی است ایشون دارن و مثلا به کلامی از شیخ در عده استناد میکنن که شیخ در عده وقتی میخواد از تعارض روایت امامی و غیر امامی صحبت بکنه، غیر امامی رو ثقه نمینامه، میگه متحرج از کذب، کسی که از کذب و دروغ تحرز میکنه و پرهیز داره. حالا اون یه مبناست که اگه اون مبنا رو بپذیریم، وقتی نجاشی میگه ثقتون یعنی امامیون، مگر این که تصریح کنه که نه علارغم این که قابل اعتماده ولی امامی نیست. ولی این اصطلاح در بین فقها و رجالین وجود داشته که اگر کسی رو میگفتن ثقه است، ثقه یعنی چی؟ یعنی امامی است. بعضی ها به اون روایتی که تو اصولم خوندیم که امری ثقتی هرچی گفت گوش کنید، یعنی اصلا ثقه در کلام امام و فقها و رجالین متقدمین به معنای عدل امامی بوده، نه به معنای کسی که دروغ نمیگه. اونی که دروغ نمیگه میگفتن دروغ نمیگه، نمیگفتن ثقه است. خب حالا اگه مبنای آقای شبیری رو بپذیریم که اصلا تعبیر نجاشی به ثقتون یعنی این آقا عدل امامی است، حالا ثقه او تعارض میکنه با واقفی بودن صدوق، مبنای واقفی بودن صدوق وقتی این روایت باشه، خب اون مبنا رو ما درش تردید کردیم، پس ثقتون نجاشی بلا معارض میمونه، پس میتونیم بگیم این عدل امامی است و بهش اخذ کنیم. ولی حالا اگه اون مبنای آقای شبیری رو نپذیرفتیم و بگیم نه خود شیخ حتی به غیر امامی هم تعبیر به ثقه کرده است و این اصطلاح نبوده که حتما به امامی بگن ثقه، به غیر امامی هم گفتن ثقه و شواهدش هم کم نیست در کلمات هم فقها هم رجالین، اگه اینو نپذیریم بعضی از آقایون میگن کلمه عینون یعنی دیگه این امامی است دیگه و الا به ثقتون بسنده میکرد. این کلمه عینون خودش یه بار معنایی داره، وقتی میگن ثقتون عینون حتما این عینون نجاشی بر امامی بودن این آقا دلالت میکنه، ولولا این که به کلمه ثقتون نجاشی بسنده میکرد. گاهی وقتا میخواد بگه خیلی ثقه است، میگه ثقتون ثقتون، این دو بار میگه ثقه است، ولی وقتی میگه ثقتون عینون به هر حال نمیشه این غیر امامی باشه. بله حتما که موقعیت اجتماعی داشته، ولی به هر حال غیر امامی که قرار باشه نجاشی ازش صحبت بکنه و اشاره ای به مذهبش نکنه و نگه واقفی است، اون حتما باید با این توضیح و تعبیر امامی باشه و الا باید نجاشی بگه که نه این ولی واقفی بود. وجهون وجوهون من اهل طائفه عینون، اینا تعابیری است که نجاشی میکنه و دلالت بر این قصه داره و به نظر میاد که میتونیم به همین عینون نجاشی بگیم که این عدل امامی بوده. پس یه مبنا رو از آقای شبیری عرض کردم که ایشون در تعبیر ثقتون یه همچی فرمایشی دارن، ولی نکته دیگه این تعبیر عینون بود که خلاصه در کلام نجاشی به نظر میاد مرحوم نجاشی خبر موثوق رو قبول داره، ولی ایشون فرمایش مرحوم امامو در کتاب البیع آوردن و محمد ابن اسحاق و ان وثقه النجاشی لکن العلامه توقف فیه لما نقل عن الصدوق من انه واقفی و یظهر من محکی کلام ابن داوود ایزن التوقف و لقد تصدى بعضهم لاثبات عدم کونه واقفی. اون بعض احتمالا یکیش ما بودیم، دنبال این بودیم بله. و کیف کان فهو اما واقفیان ثقه و امامیان کذلک. بله بسیار خوب. خب حالا این در ارتباط با سند روایت. البته اون شغل هم که عرض کردم، بعضی از آقایون در ارتباط با شغل تردید میکنن. مرحوم امام در یه جای دیگه هم این نکته رو مطرح کردن که اونجا اشاره بیشتری داره. حالا غیر از این آدرس، دو تا آدرس من آوردم. نه، گفتن که یا واقفی ثقه است، در جای دیگه میگن من بهش اعتماد نمی کنم. نه، این عبارت دلالت نداشت، فقط بر ضعف علامه دلالت داشت. اما در مورد شغل، در مورد شغل عرض کردم آقای صد در یک جایی مطرح میکنن، یا آقای رو میگن ایشون چون برده فروش بوده و همش روایت مباحث برده از ایشون میاد، همچی قابل اعتماد نیست. ولی اگر کسی ثقه بود و مورد اعتماد بود، صرف اینکه شغلش اینه که دلیل نمیشه که ما اعتماد نکنیم. چون ممکنه خیلی از روایاتی که افراد نقل کردن خودشون زینفع اون روایت باشن، که زینفع روایت باشن. مثل این گفتن علما میگن که در روایت اومده که از علما تقلید کنید و به قولشون اخذ کنید، و علما خودشون گفتن دیگه، ما چرا عمل کنیم؟ یعنی اینطوری اگه قرار باشه حرکت کنیم خیلی نتایج بدی میگیریم، که هر کس زینفع در یک روایتی بود بگیم که خلاصه اون روایت رو نمیشه پذیرفت. و خلاصه این آقایی که مثل نجاشی میگه ثقتون عینون دیگه، آدم بگه حالا چون خودش شغلش این بوده و به نفع خودش گفته، این دیگه اصلا با وثاقت نمیسازه. یعنی اگر یک کسی به خاطر تناسب و اقتضاعات شغلی خودش بیاد حرف امام رو یه جوری تعبیر بکنه، نمیسازه. البته این طبیعیست و هیچ قدحی هم نیست، که هر کسی نسبت به شغلش سوالاتی داره که دیگری نداره. مثلا فرض کنید صراف یک سوالاتی داره و از امام پرسه که غیر صراف نداره. خب ما اگه در بحث صرافی میبینیم یا آقایی که شغلش صرافیه از امام خیلی سوال کرده و روایت پرسیده، خب چون اون مسئله صرافی رو میدونسته، بقیه نمیدونستن. یا آقای برده داره، خب درگیر مسئله بوده، شبهه داشته، مشکل داشته، پرسیده. اینکه بگیم این آقا در حوزه برده داری و من این روایت رو نقل کرده، خب درگیر مسئله بوده، بقیه درگیر مسئله نبودن. به خاطر این با صورت مسئله های این شغل و تجارت و اینا آشنا نبودن، او درگیر مسئله بوده، مسئلهشو از امام پرسید. این هیچ قدحی در مسئله نیست. بله، یا آقای شغلش اینه و سوالات زیادی هم در این حوزه میکنه، هر کس در یه حوزه و هر حال درگیر و مسائل اون مسئله رو میدونه و خب دغدغه داره حکم شرعی رو رعایت کنه، قول امامو بدونه، نظرگاه شرع رو بدونه، خب سوالات بیشتری میکنه، روایت بیشتری هم داریم، هیچ قدحی هم در مسئله نیست. و ایشون آوردن و لهذا ففی نفسی شیء من محمد ابن اسحاق صراف الواقفی کتاب به امام. عرض کردم دو تا آدرس داشتیم، این من به این عبارتش تمسک کردم. نه، این گفتم رفاق اون عبارت قبلی امام تضعیف نکرده بود محمد ابن اسحاق رو. گفتم اون عبارتی که من بهش تمسک کردم همین ولهذا ففی نفسی شیء من محمد ابن اسحاق صراف الواقفی به قول صدوق. خب مرجحات حالا به هر حال یه وجهی هست، ولی من معتقدم اون کسی که شغلش اینه اگه روایت بیشتری میپرسه، چون درگیر مسئله است و این هیچ گونه قدحی در مسئله نیست، چون اون با صورت مسئله مواجه، روزانه درگیره، مسائلی براش پیدا میشه، میاد از امام میپرسه، دیگران همچی مسائلی ندارن و نه تنها این که چیز بدی نیست، بلکه یه امر طبیعی است. حالا من یه نکته اینجا بگم فراموش نکنم، ولی حالا همین حرفاری که زدیم آیه شبیری به اون کلام شیخ در عدم گاهی استناد میکنن، و اون که این شیخ میگه اگر ما روایتی دیدیم که تعارض کرد که یک روایت رو عدل امامی گفتن و یک روایت رو صیغه غیر امامی گفتن، حتما روایت عدل امامی مقدمه بر روایت صیغه غیر امامیه. به عبارت دیگه روایت موثوق ثقه موثقه زمانی قابل اخذه که معارض با یک روایت صحیح نباشه. پس گویا شیخ معتقده که شرط اعتبار روایت موثقه عدم تعارض با یک روایت صحیح است، و در بحث ما الان ما از اون ور روایت صحیح محمد ابن قیس رو داریم، شما میخواد در برابرش این روایت رو ادعا کنید. پس این روایت چون معارض با یک روایت صحیح است، این فاقد اعتبار به لحاظ سند. این نکته دیگه است که دارم عرض میکنم، یعنی اصلا این آقا واقفی ثقه است و قابل اخذ روایتش، ولی این در غیر فرض تعارضه. الان که شما میبینید این روایت معارضه با صحیح محمد ابن قیس، خب صحیح محمد ابن قیس عدل امامی مقدمه بر این روایت، اینم یه مبناست. یعنی بر اساس اون مبنا ممکنه یک کسی بگه اندت تعارض این روایت رو ما میذاریم کنار، هرچند لولت تعارض به شخص میکنیم، یعنی هرچند لولت تعارض ما به روایت موثقه اخذ میکنیم، ولی اندت تعارض با روایت صحیح اینو اخذ نمیکنیم. و این کلام شیخ در عده است که ایشون خودش معتقده که اندت تعارض به روایت موثقه اخذ نمیشه و فقط روایت صحیح گرفته میشه. چی میفهمید؟ حالا مدرکش یادم نیست، ولی این مبنا رو شیخ در عده مطرح میکنم. خب من خیلی سریع گفتم که تو سند معطل نشیم که به دلالت بحث برسیم، ولی خب بد نبود دیگه، حالا موضوعات خوبی هم با سند داشت. اما دلالت روایت، آره ما معتقدیم عینون نجاشی دلالت بر امامی میکنه و دیگه به مبانی ما هم. اما دلالت روایت سألتو عن الرجل یرید ان اعینه المال او یکون لی علیه مال قبل از ذلک فیطلب منی مالا ازیده علی مالی الذی لی علی ایستقیم عن. نه این که روایت دیگه رو من دارم میخوام، اون روایت بالا سر کمین صفحه بالا پایین رفت. درسته شیش درست. خب به متن روایت دقت کنید. قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه. قلت لابل حسن علیه السلام یکونونی علی الرجل دراهم. من طلب دارم از یه آقای درهمهایی. حالا اون آقا میاد موعدش رسیده. فیقول و اخرنی به ها و انا اربه حک، به من مهلت بده بهت سود میدم. پس یه کسی سر رسیده قرضش رسیده امحال میخواد، میگه من بهت سود میدم به مهلت بده. خب هر دوشون آدم متشرعن، همینطوری سود گرفتن که رباست. ما برای این که از این ربا فرار کنیم چه کار میکنیم؟ فعبی اوه جبتن تو قبل ما علیه به الف درهم به عشرت آلاف درهم. یه جبه ای که 1000 درهم میارزید رو من 10,000 درهم یا 20,000 درهم به او فروختم، 10 برابر یا 20 برابر، خیلی منصفانه. و آخر او بالمال، طلب من گفتم بعدم بده. حضرت فهمن الله بس اشکال نداره. خب اولا این به محاباتی بوده دیگه، چیزی که مثلا 1000 درهم میارزیده این آقا 10,000 درهم فروخته، یعنی واقعا هیچ تناسبی بین قیمتی که گرفته ثمنی که بوده و این وجود نداشته. 20,000 درهم پس این بیع محاباتیست. در ضمن این بیع محاباتی پذیرفته این آقا که چیکار کن؟ پذیرفته که شما دیرتر بده، یه سال دیگه بده پولی که مقروض بوده، یه سال دیگه بیار. پس ما در حقیقت قرض یعنی تمدید قرض دیگه، اینجا امهال در قرض، تأخیر در اجل، تأجیل در دین. ما این رو شرط به محاباتی کردیم، پس من به تو مهلت میدم به شرطی که این جنس رو تو 10 برابر قیمت بخری. باش، این آقا این کارو کرد. مرحوم امام یعنی اصلا ربای محض، اصلا حیله ربا هم نیست، این ربایه، حتی حیله هم نیست بلکه خودش این رباست. چون اصلا ایشون در این بیع مهاباتی شرط قرض نکرده، گفته چی میفهمم؟ آره، بلکه چه کار کرده؟ گفته که مهلتش تمدید شد، یعنی در حقیقت ما همون سود رو گرفتیم و گفتیم مهلت تمدید شد. ما الان بحثمون چی بود؟ ما بحثمون این بود که شرط یه عقد دیگری را بکنیم، شرط عقد دیگری نکرده، گفته که آقایی رو بیا 10 برابر بخر و دیگه اونم نمیخوای بدی. این ایشون فهمید خود روایه اصلا. ما در بیع مهاباتی گفتیم شرط میکنیم که تو قرض دهی، یعنی یه عقد دومی منعقد کنی که لعل اون عقد دوم منعقد بشود یا نشود، تو به اون شرطت عمل بکنی یا نکنی. ولی این آقای که اصلا گفته که باشه تو دیر بده ولی بیا اینو 10 درهم بخر مثلا. خب نه، مثلا 100 میلیونی آقا بدهکاره، خلاصه اون 100 میلیون رو که نیورده بده، ولی یه جنسی رو میاد 10 برابر قیمت میخره که معادل سود تأخیر اون 100 میلیون به اندازه یک ساله. اون 100 میلیون رو که باز باید همون یه سال دیگه بده، ولی این سوده مثلا 10 میلیون باید سود بده، توی یه جنسی که 1 میلیونی بود 10 میلیون من بهش فروختم. مثلا من اگه 100 میلیون رو یه سال دیگه بگیرم باید 110 میلیون بگیرم. این رو چیکار کردم؟ اومدم مثلا یه جنس 1 میلیونی رو 11 میلیون بهش فروختم، که در حقیقت 1 میلیون که پول اون جنسه بود 10 میلیون هم سود گرفتم. اینطوری من سودم رو گرفتم و به واقع مهلت دادم. اما گفتن لا بسه مشکلی نداره. بسه این رو باقیدم من نمیبینم چی گفتن؟
اگر یه لحظه دایی یه لحظه مبنی علیه.
آره.
اگه دایی باشه
حالا اون مبنی علیه هم الان توضیح میدم.
راجش این بود راجش این رو بودن این رو بودن.
نه کنید، الان دو تا نکته است. یکی این که ما گفتیم در ضمن بی شرط عقد کنه. دیروز هم عرض کردیم که اون عقد دوباره یه عملی است که اختیارن و قصدن ایجاد میشه، ولی الا اون ایجادم نشه. البته این آقا در عدم ایجادش معصیت کرده، ولی اینجا اصلا بحث عقد دیگه ای نبود، بحث این بود که اصلا تو بعد بده، یعنی ما همین معاملهی که میکنیم تو بعد بده. مطلب بعدی که هست که حالا مطرح میشه و اون یه که نه، به هر حال اون تأخیر حتما به شرط اینه که تو اینو بخری، که ما به این شرط داریم به تأخیر میدیم. این گویا در حقیقت شرط در ضمن امهال شرط بیع مهاباتی کردیم، یعنی ما در ضمن بیع شرط امهال نکردیم، در ضمن امهال شرط بیع کردیم. حالا من به هر دو قسمت این قصه میپردازم.
دیگه بیار با این بد درصد شد این که این رو با این صورت مسئله شروع چه همون اینجا این همه بیار ولی حالا میگه برو یه معامله بیار با هم بکنیم بعد برو که بعد برو یه نسل قرض هم با مثلا این مال نسیه فروختم بده با این چی شده
اینه بردی؟ یعنی من الان دارم یک سودی از یک معامله میگیرم و بدون یه عقد مستقلی اون قرض یا تأجیل ثمن هم محقق میشه. نه عقد نکردیم دیگه. نه آره اون بی که آره، ولی اون قرضه دیگه عقد نیست.
قرض کردن از قبل بود.
درسته. چون قرض از
کردیم به یک محاوره.
درست.
حالا امحال همون قرض. حالا این صورت مسئله معصومه که این مسئله دیگه.
نه حالا اون یه وقت
نیست. ولی چطور میگن این نه روا؟ یعنی این با این چجور با هم یکی؟
به جهت این که شما امحال میدید به شرط سود.
به شرط
بیعی است که دارید محاباتی سود میکنید. ایشون آره ایشون میگه که خب اصلا این رباس دیه، وقتی میگن سود بگیرید یا در ضمن یک بیع محاباتی سود بگیرید یا مستقل سود بگیرید. البته من عرض کردم این یه وجهش هم اینه که اصلا بیع در ضمن قرضه، این اصلا بیه در ضمن قرضه، یعنی من بهت مهلت میدم به شرطی که اینو 10 برابر بخری. آره عرض کردم دو وجهه، یه وجهش اون بود که این نتیجه، یه وجهش اینه که اصلا این بیه در ضمن قرضه، نه قرضه در ضمن بیه.
مثلا اولی که اکثر آدم گفتن که
مثلا، ولی خب اگه صورت مسئله دوم هم باشه با مسئله متفاوته، چون عقد ثانی نیست. حالا به تعبیر دیگه اگر بگیم این شرط فعل نیست، شرط نتیجه است. یعنی مثل اینکه شما بگید من بیع محاباتی میکنم مشروط بر اینکه 100 میلیونت مال من باشه، اینکه تو به من 100 میلیون قرض بدی. اگه بگید 100 میلیون قرض بدی، اشتراط کردید یه عقد مستقل دیگه رو که دیروز عرض کردیم یه عقدی است که ان اختیارن قرار واقع بشه، ولی نه من بهت بیا این بیع محاباتی بکنیم و شرط میکنیم در ضمنش که 100 میلیون مال تو باشه، هستن 100 میلیون از دارایی من مال تو باشه،
یا دو
یا عجل اینطوری داشته باشی تو. این پس صورت مسئلهش فرق میکنه، غیر از اینه که ما شرط کنیم که خب بهت مهلت میدهیم یا بیا یه عقد دیگه انجام مهلت میدهیم، نه بیا یه عقد دیگه انجام بدیم که یه عقد مستقل باشه. مشکل شرط نکنید، ما دیروز هم عرض کردیم این که یه عقد مستقل باشه، به هر حال ما از عقد القرض چیزی جز قرض گیرمون نیومد، ولی یه مسئله تکلیفی بر عهده این آقا هست که ما به مقتضای اون عقد دومی که بر او واجب شده ولی یه سودی خواهیم برد، ولی اون عقد دوم شاید تحقق پیدا کنه و شاید تحقق پیدا نکنه، چون اون مستقل و مختاره در تحقق اون عقد. شرط فعل
قرض، اما در شرط نتیجه ما اسم قرض دیگه نمیبریم،
به خاطر این متفاوته دیگه.
مشکل نداره.
حالا الان ما مشکل داره یا نداره رو به روایت بررسی میکنیم، نکنید ما میخوام بگیم این دو مسئله متفاوته. شما هر جا شرط فعل میکنید، یعنی شرط میکنید یه عقد دیگه منعقد بشه، خب اون عقد به اختیار و استقلال قرار منعقد بشه دیگه، و اگر اون عقد منعقد نشه و هر جا این شرط رو نمی کنید، یعنی خلاصه شرط نتیجه است، گویا اینکه اون اصلا محقق خودش، و این دوتا متفاوته و شبهه ربا در شرط نتیجه بیشتر وجود داره تا شرط فعل. شرط فعل من به مقتضای عقد دوم اصلا متمتع میشم، ولی شرط فعل من، شرط نتیجه من به مقتضای عقد اول متمتع میشم. در شرط داره، یعنی تأجیل در ضمن بی یا بی در ضمن تأجیل، منظورتون
اینه؟ شرطی نیستش اصلا در بی، اونجا اومده این مطرح میکنه در خواستش میده، میگه خب این کالا رو من عرض نمیکنم، اگه خرید بعدش من امحال میکنم، شرط
صریح، شرط صریح یعنی شرط چی منظور؟ خب او به خاطر تأجیل میگه بیا این کارو بکنیم،
حالا تو ذهنش این هستش، ولی خب شرطی نکرده، علت لابسته ما میتونیم باشه، این یک کالای رو عرضه کرده، اونم خب خریده، بعدش حالا این که ارزونه به حرف با ما هم با یعنی صاحب با با رفته.
خب حالا من این تقریب رو گفتم دیگه، هنوز ادامه داره این بحث که ما میتونیم استفاده بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.